صفحه 378. عبرت آموزترین قسمت تاریخی است که خانه بزرگ حاجی زین العابدین تقیوف هم امروز محل انستیتوی تاریخ شهر باکوست و مدیر انستیتو زنیست به نام پست خانم. ستمگرا، فلکا، کجرا، جفاکارا، نگویمت که مرا ملک و پادشاهی ده، تویی و کهن رباطی خراب بر سر راه، زهر که خواهی بستن به هر که خواهی ده. ادامه متن. به قول بیحقی، صعبا فریبنده که این درم و دینار است، بزرگا مردا که از این روی برتواند گردانید. گفتند، فلانی هیچ وقت بی وضو از خانه خارج نشده. ظریفی گفت، معلوم است هنوز سربالایی نشاشیده است. علاوه بر اینها چون پیران به طور کلی یک بیمه عمومی دارند و حتی زارعان و دهقانان هم در سر پیری کمک مختصری به آنان می شود، بچه ها هم تا جایی که در کلاس رد نشوند تحصیل مجانی دارند. اگر رد شوند به کارگاه ها و کارخانه ها خواهند رفت و پس از تحصیل هم به کار خواهند پرداخت و دختر و پسر در این امر یکسان هستند. پس دیگر اینجا همان شعر معروف خودمان مصداق دارد که برای نهادن چه سنگ و چه زر، کتابت را با طلا بنویسند، راوندی که چه خوش گفته ای، خزانه و ارث بردارد و زن شوهری دیگر بیارد و اسب را دیگری داغ نهد، همه تاراج کنند. به نقل از راحت و صدور صفحه 60. یکی از دلایل این قوم این است که ثروت بیشمار مورث حسد و کینه و حقد و بددلی و تجاوز به ناموس و بسیاری از رذایل اخلاقی می شود و چون آن نبود اینها هم از میان می رود. توضیح حاشیه. چون این عقیده مزدک هم کم و بیش اظهار کرده بود. ادامه متن. بی خود نبود که عرفای ما نیستی را اصل هستی می دانستند و رفیق راه صوفی را شب خواب نمی رو بود که کیسه پول زیر سر داشت. صوفی کیسه را گرفت و در چاه انداخت و گفت حالا راحت بخواب. صفحه 379 جامعه بی طبقه. بعد از آن انقلاب بدون خونریزی و در واقع بیرنگ سال 1948 میلادی، 1327 شمسی، حزب سرخ در رومانی دائر مدار امور شد و تنها حزب مجاز برای فعالیت سیاسی شناخته شد و طبعا اصول سوسیالیسم را در کشور برقرار ساخت و هرچه بود از آن دولت شد و مردم تنها وظیفهشان این شد که روزی 8 ساعت کار کنند و حقوقی بگیرند و در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند. و دولت هم املاک و کاخها و باغها و گله‌ها و دکانها و چراگاه‌ها و جنگل‌ها و هتل‌ها و کازینوها و هر چه بود و نبود همه را سوسیالیزه کرد و به دست بنیادهای کمونیست سپرد. اینکه سوسیالیست‌ها چه می‌گویند و چه می‌خواهد حرفی است که سال‌ها و شاید قرن‌ها در باب آن گفتگو شده است و هر کسی از ظن خود یار این افکار می‌شود و هنوز هم موافق و مخالف فراوان است. حقیقت آن است که این روزها دنیا برای بشر و بشریت تنگ شده. آن ریخت و پاش‌ها و آن دم و دستگاه‌ها دیگر امروز برای هیچ کس میسر نیست. اکثریت عالم را گرسنگان و فقرا تشکیل می‌دهند. اینها می‌گویند که هر چیز در دنیا هست برای همه هست و هیچ کس حق ندارد به عنوان مالکیت و یا ارث و یا خرید و فروش چیزی داشته باشد. هر کسی باید کار کند و در ازای کارش نان بخورد. هیچ امتیازی جز این برای هیچ کس نیست. فضیلت در مرام کمونیسم بر اصالت کار است. بنابراین مراتب در کشورهایی که این حرفها پیش می آید، باید این ضرب المثل قدیمی کرمان را به زبان آورد که می گوید خدا به داد مردم ثروتمند برسد. فقیر می تواند گدایی کند. ولی در همین اصالت کار خیلی حرفها پیش می آید. کمونیسم میگوید هدف من این است که جامعه‌ای به وجود آورم که طبقات در آن نباشد. این حرف جامعه بی طبقه را اسلام هم در صدر کار و هنگام طلوع خود میگفت، اما در عمل معلوم شد که ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید. یک مثال عامیانه بزنم. یک وقتی در دنیا کسانی بودند که می توانستند بیشتر شبها کبک پلو بخورند. امروز سوسیالیسم عقیده دارد که کبک ها مال همه مردم است و همه می توانند کبک پلو بخورند. اما در عمل آیا امکان دارد؟ فیلمثل 20 میلیون کبک برای 20 میلیون مردم رومانی از کجا باید آورد؟ حزب کمونیست راه چاره را یافته میگوید حال که نمی شود همه مردم کبک پلو بخورند، پس هیچ کس نباید کبک پلو بخورد. یعنی وقتی امکان ندارد که همه از یک چیز بهره بردارند، پس استفاده از آن برای آن جامعه لزوم ندارد. این است که فی‌المثل سالی 8-9 ماه حتی یک دانه پرتقال در تمام کشور رومانی نمیتوان یافت، زیرا پرتقال را باید از خارج و از کشورهای گرم وارد کنند و نمی‌شود. بیت‌المال عام را صرف خرید این گونه کالاها کرد. در واقع کمونیسم فقرا را غنی نمی‌کند، بلکه اغنیا را به روز فقرا می‌نشاند. چه عقیده دارد که اجتماع باید پایدار بماند و راز بقای اجتماع در این است که افراد فضای جمع بشوند. ممکن است 10 نفر با خوردن پرتقال در یک کشوری از مرگ نجات یابند، ولی نمی شود. به خاطر نجات این 10 نفر عرض یک اجتماع را بیرون داد و فی‌المثل از اسرائیل پرتقال وارد کرد. فرد باید فدای جمع شود و دولت مسئول جمع است. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. نخستین عملی که انقلاب رومانی برای از میان بردن اختلاف طبقاتی به کار برد این بود که درجه اول را از قطارهای مسافری برداشت و همه قطارها فقط درجه اول و دوم، یعنی در واقع دوم و سوم دارند و هواپیماها هم فاصله میان صندلی‌های لوکس و طبقه ممتاز را برداشتند و همه چه درجه توریستی و چه غیر آن در یک ردیف نشستند، یعنی چون نمی‌توانستند همه را کپک پلو بدهند گفتند هیچ کس کپک پلو نخورد. خودم را که نتوانستم به تو برسانم، تو را به خود خواهم رساند. صفحه 381 اقتصاد و ابو مسلم. هر کس که ادنا شم تاریخ نگاری و تاریخ فهمی داشته باشد، از همه روز نخست در خواهد یافت که این آرزوهای طلایی در هیچ جامعه صورت عمل قطعی به خود نگرفته و نخواهد گرفت. و کمونیسم بدون طبقات هم از همان روزهای اول دیکتاتوری پرولتاریا خواهد شد، همچنان که از ان اکرمکم عند الله اتقاکم قرآن نیز نظام فکری عرب برتر از همه عصر بنی امیه و الهاشمیت و اولا عصر ما بعد پدید آمد و دموکراسی نجیبانی یونان قدیم تبدیل به تیرانی و خودکامگی خاندان پیزیستراد گشت. این افکار عالی مترقی وقتی از زیر تاغنمای کاخهای باشکوه و سالن‌های آراسته می‌گذرند تغییر ماهیت می‌دهند و تنها تا روزگاری به قوت خود باقی هستند که در گوشه کتابخانه‌ها و بر روی حصیر کنار ایوان‌های مدارس مورد بحث و جدل و دبا و دیالوگ قرار گرفته باشند. وگرنه چون بر کرسی موفقیت سیاسی عروج کردند، بر آنان همان رود که بر قرآن عبدالملک مروان رفت. اوفی گوید آوردند که عبدالملک قبل از نقل خلافت مردی زاهد و پارسا بود و آن روز که خلافت به او رسیده مصحف در کنار داشت. چون او را بشارت خلافت دادند مصحف فراز کرد، یعنی بست، و گفت بدرود باش، یعنی خداحافظ، که دیگر میان من و تو اتفاق ملاقات نخواهد افتاد. توضیح حاشیه جواب حکایات خلاصه مرحوم بهار صفحه 6 و این نخستین تفکیک میان حکومت و روحانیت در اسلام است. ادامه متن. و راست می گفت، چه یک قلم کار این خلیفه برگماشتن حجاج ابن یوسف ثقفی به حکومت عراق بود که روزی که مرد در زندانهای او به روایت 300 تا 60 هزار زندانی شمرده شد که زن و مرد در زندانهای بدون سرپوش با هم می زیستند و اغلب برهنه بودند و بسا که زاد و ولد هم کرده بودند. روزی هم که ورق برگشت و کار از بنی امیه به بنی عباس افتاد، طبقات دیگر جان گرفتند و تا همین اواخر هم وجود داشتند. چنانکه فی‌المثل در یک روزگاری سادات یک طبقه ممتاز به شمار می رفتند و امتیازاتی داشتند. صفویه بسیاری از طیورها را به سادات می بخشیدند. در همین دوره قاجاریه وقتی عین الدوله دستور داد تا سید قندی را چوب بزنند و به فراش‌ها گفت این پدر لعنتی را به فلک ببندید، زیرا قند را گران کرده و به جای 1 من 2.5 قران به 3 قران فروخته، جنگ روس و ژاپن قند روسی را کمیاب کرده بود، سید قندی در حضور جمع گفت حضرت والا، پدر من را نمی شود لعنت کرد زیرا سید است و از احفاد پیغمبر اسلام، ولی پدر شما را می شود لعنت کرد زیرا نسبت به چنگیز می برد. بیچاره این دوله اگر تاریخ خوانده بود می توانست جواب سید قندی را بدهد و بگوید که چگونه باز یک امر مادی به یک امر معنوی پیوند و گره می خورد، همچنان که گرانی قند ممکن است در صدور فرمان مشروطیت تسریع کند. این کمونیست های قرن 20 یا به قول سعدی ملاحده ی لعنهم الله علی حده بی خود نیست که هر امر معنوی را هم یک پایه مادی بر آن قرار می دهند و حتی وقتی به آنها بگویی که مثلا فلان تابلوی نقاشی که هیچ ارزش مادی از جهت زندگی ندارد چرا قیمتش 1 میلیون تومان است، فوراً جودانوف در جواب شما می گوید برای اینکه یک تابلوی نقاشی 1,000,000 تومان ارزش پیدا کند، باید 100,000 نقاش شکست بخورند تا یکی از آن میان استاد مسلم شود. پس به هر حال برای همین یک تابلو هم جامعه حدود 1,000,000 تومان خرج کرده و حالا آن را به همان قیمت می فروشند. توضیح حاشیه. میگویند ابو علی سینا روزی در برابر دکان نانوا نشسته بود. در این موقع پسر بچه 10-15 ساله ای لخت و پتی به نانوا مراجعه کرد و گفت قدری آتش به من بده. نانوا در حالی که سراپای بچه را برانداز میکرد به طعنه گفت آتش را کجا بریزم؟ دامن هم که نداری. پسر بچه باهوش و زرنگ بیدرنگ مشتی خاکستر سرد به کف دستش ریخته و خطاب به نانوا گفت بریز اینجا روی اینها. ابن سینا که ناظر این گفتگو بود بی اختیار و بلند بلند گفت سبحان الله، چه استعدادهایی که متاسفانه از بین می روند. کودک بیدرنگ در جواب گفت جناب بو علی، اگر استعدادهای امثال من در کودکی از بین نرود، شما بو علی سینا دانشمند یگانه روزگار نخواهید شد. در واقع حرف جودانوف را 1,000 سال پیش آن کودک گمنام ایرانی به ابن سینا زده است. ادامه متن. صفحه 383 گره زدن ماده با معنا. این که می گویند همیشه یک جای معنویات به مادیات گره می خورد و به همین حساب اقتصاد را گاهی زیرساز اجتماع می دانند و عقیده پیدا می کنند که سیاست و اقتصاد و معالم تاریخ همه جا پا به پای مادیات و ثروت و پول قدم بر می دارند چندان بیراه نیست. ما خواندیم که ابو مسلم مسلمان پاکدین تنها برای انتقام از خون یحیی ابن زید بود که قیام آتشین خود را به راه انداخت و خلافت را از بنی امیه به بنی عباس منتقل کرد و عاقبت همان بنی عباس او را به نوجوان مردانی کشتند که از او بیم داشتند. همه اینها امور معنوی است، اما یک بار در میان همه اخبار و روایات می‌خوانیم که از خزینه یزد جرد آنچه به بیت المال مانده بود جمعی را معاویه در خزینه شام جمع کرده بود. به تمام را ابو مسلم متصرف شده به راه خراسان روان شد و آن کثرت مال او را به دست ابو جعفر منصور هلاک ساخت. به نقل سیاست و اقتصاد عصر صفوی صفحه 467 به نقل از بوهیره. حالا معلوم شود که چطور سیاه پوشی در عزای یحیی ابن زید با خزائن یزدگرد ساسانی گره می خورد. یک مسئله دیگر از روزگار خودمان بزنم و امیدوارم که به هیچ کس بر نخورد. صفویه وقتی به قدرت مادی رسیدند و شمشیرشان از شیروان تا چابهار و از مرو تا بغداد می برید، متوجه شدند که از نظر معنوی هم پشتوانه ای لازم دارند. شبی رندی خواب دید که اجداد شاه اسماعیل از نواده های امام موسی کاظم هستند. این خواب بازگو شد و پخ شد و خواه نخواه پذیرفته آمد، چندان که تا قبل از خواندن مقاله مرحوم کسروی به عنوان صفویه سید نبوده اند، ما هم به سیادت این قوم موسوی نسب معتقد بودیم. به نقل از در مجلات آینده دکتر افشار و مجله ادبی یغما. این گره خوردن ماده و معنا قرار بود یک جای دیگر هم کارگشاده شود. توضیحان که قاجاریه که اصولاً خود را از نژاد مغول می دانستند و به چنگیز مفاخرت داشتند، کم کم متوجه شدند که این استناد در ایران پایگاهی قوی نمی تواند محسوب شود. یک وقت خواستند خود را سید نشان بدهند، اما چگونه؟ بشنوید دوستان این داستان. در تواریخ نوشتند که نظر به خدماتی که فتح علی خان قاجار قوانلو، جد بزرگ قاجاریه برای شاه سلطان حسین صفوی کرده بود، شاه سلطان حسین یکی از جواری خود را که گرجیه و مسمات به خیرالنساء خانم بود به او بخشید. خان قاجار هم آن جاریه را به استراباد فرستاد و پس از آنکه خود به استراباد رفت و با او عزم زفاف کرد، آن زن اظهار نمود که از شاه سلطان حسین حمل دارد. فتح علی خان او را به منزل میر ابو جعفر مفیدیه فرستاد. میر ابو جعفر صورت حال به شاه سلطان حسین نوشت. شاه در جواب با خط و مهر خود اظهارات خیرالنساء را تصدیق نمود. چندی بعد جاریه گرجی پسری به دنیا آورد. اسمش را محمد حسن میرزا گذاردند و این همان محمد حسن خان قاجار پدر آقا محمد خان خواجه معروف است و آقا محمد خان به همین سبب به سادات اخوی می گفت. بر اساس همین نسبت، نادر میرزا قاجار در کتاب خود نوشته است، منم بدیع الزمان میرزا ملقب به صاحب اختیار قاجار که به یک واسطه به فتح علی شاه قاجار میرسم و به 3 واسطه به نادر شاه افشار و به 5 واسطه به سلطان حسین صفوی. توضیح حاشیه. ابو جعفر مفیدیه روحانی بزرگ وقت، اخوی همچنان که شاه عباس بزرگ هم حضرت معصومه قم را عمه بی بی خطاب می کرد. به قاتل گفتند پدر کیست؟ جواب داد داییم اسب است. ادامه متن. عجب این است که ابوالملوک و آدم الملوک فتح علی شاه هم خیال داشت به استناد همین مسئله که استلحاق زیاد ابن ابیه را به خاطر می آورد ادعای سیادت کند و عمامه صفوی به سر بگذارد و مقدمات آن را هم فراهم کرده بود. اما یک روز امرا و خوانین قاجار در حضور او شمشیرها را از کمر گشوده به زمین نهادند که ما این سلطنت را به زور این شمشیرها به دست آورده ایم و به تو سپرده ایم. اگر می‌خواهی آن را تحویل مشتی شال سبز بدهی، پس شمشیرها را هم به کمر آنها ببند. به نتیجه شاه از اعلام رسمی سیادت خودداری کرد، ولی به هر حال این امر معنوی با امر مادی حکومت قاجار گره خورده بود. در این باب رجوع کنید به سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تألیف نگارنده، صفحه 344. حالا ببینیم این گره معنوی چگونه به دنبال خود یک گره مادی به قضایای مملکت می‌زند. سالم الدوله فرزند ذل السلطان یک وقت به حساب اینکه نوه ناصرالدین شاه و از احفاد صفوی از خود را وارث صفوی دانست و چون میدان نقش جهان متعلق به صفویه بوده ادعای مالکیت آن را کرده و آن را به نام خود به ثبت رسانده بود. مثل حیات داودی که جزیره خارک را به خاطر چرای گوسفندان خود در زمستان به نام خود به ثبت داده بود و تا مدت اعتراض تمام نشد کسی آگاه نبود. اما برای اینکه برای سارم الدوله مشکل زیادی پیش نیاورد، آن را وقف بر مدرسه سارمیه کرده بود. یک وقت که شهرداری اصفهان خواست در این میدان دستکاری کند، مواجه با اعتراض سارم الدوله مالک میدان شد. قضیه به وزارت کشور رسید و وزارت کشور مرحوم فریدونی را که شمشیر قاطع وزارتی نبود و معمولاً به جای شمشیر با پنبه سر حریف را می‌برید، مأمور فیصلی این کار کرد. مرحوم فریدونی به خود من گفت که وزارت کشور مأمور مخصوص برای حل قضیه به اصفهان فرستاد و متوجه شد که کار ثبت تمام شده و 10 سال مدت اعتراض آن هم به پایان رسیده و در واقع بر طبق قوانین مملکتی میدان نقش جهان ملک طلق سارم الدوله است. بالاخره چون راه چاره‌ای پیدا نشد، قرار شد که این میدان را سارم الدوله 99 ساله به شهرداری اصفهان اجاره دهد و شهرداری در ازای مال الاجاره ماهی 300 تومان به مدرسه سارمیه کمک کند. بدین طریق، گره کور سیادت صفویه که بر پیشانی نقش جهان خورده بود گشوده شد. و اینها همه از آن نوع گره هایی است که به باد می زدند و از آن آب می گرفتند، ولو آنکه حافظ گفته باشد، گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. صفحه 387 کعبه یا خدای کعبه. دولت‌های سوسیالیستی که تنها حزب کمونیست تکلیف آنها را روشن می‌کند، دنیا را از دریچه اقتصاد و مادیات می‌بینند و هر مشکلی را می‌خواهند از طریق آن بگشایند و ماوراءطبیعه و قضا و قدر خداوندی و عواطف و امثال آن را به کار مملکت راه نمی‌دهند و صریحاً می‌گویند که دائر مدار دولت‌ها مسائل مادی است و اگر همه عالم را خدا نگه دارد، دولت را اقتصاد حفظ می‌کند. درست مثل حرفان معلم شوخ کرمانی ما که می گفت همه چیز را خدا نگاه می دارد و کفش را پیه. توضیح حاشیه. این حرف را مرحوم عباس صباحی معلم جبر در سر کلاس می گفت. آن وقتها که هنوز واکس در دسترس همه نبود، کفش را با پیه چرب می کردن که چرم آن نشکند. ادامه متن. اینها عقیده دارند که اگر ثروت‌ها در دست مردم نباشد، اختلاف طبقات از میان می رود و سفید و سیاه و کوچک و بزرگ یک رنگ می شوند. اما چه باید کرد با اصول حکومت که به هر حال هر چه باشد، خود ایجاد کننده یک گروه خاص طبقه ممتاز خواهد شد و اکنون کمونیست‌ها در عالم شرق طبقه ممتاز اند. ایده های کمونیست هم نتوانست حتی در روزگار اولیه آزمایش خود از قید طبقات برکنار بماند و مسلط شدند بر جامعه آنها، کسانی که یک مرد مقتدر برگزیده آنان بود یا یک رهبر قویم نیمه خدای آنها به شمار می رفت. کار به جایی رسید که روزگاری به جای صحبت از دیالکتیک تنها سخن از استالین بود که مرد آهنین به شمار می رفت، یا ماو در آسمان زرد سرخ طلوع کرد و ماهی شد که بر خورشیدهای پیشین برتری و چیرگی گرفت. توضیح حاشیه. ماو در لغت چینی به معنای ماه است و برخی عقیده دارند که این کلمه از زبان فارسی و از کلمه ماه به آن سرزمین راه یافته است، ظاهراً به واسطه بودایی ها. بر بعضی سکه های قدیم چینی این کلمه و تصویر ماه نقش بسته است. کلمه ماه در زبان های آریایی مشترک است. از آن جمله مانگ اوستایی و ماینیفیگ فرانسه. مثل ماه میماند ماه است. ادامه متن. و مردم به جای آنکه از راه کعبه به خدای رسند، خود کعبه را پرستیدند. جای کسی مثل شیخ ابوالقاسم نصرآبادی یا مراد شبلی خالی. لابد چنیده اید که وقتی او را دیدند پاره ای آتش بر کف نهاده می دوید، گفتند تا کجا؟ گفت می دوم تا آتش در کعبه زنم باشد که خلق از کعبه با خدای کعبه پردازند. به نقل از تذکرت الاولیا جلد 2 صفحه 138. خروشچوف یکی از کسانی بود که آتش در این کعبه زد، البته پس از مرگ استالین، نه در حیات او، زیرا شجاعت شیخ ابوالقاسم را نداشت. آری، خروشچوف اعلام داشت که اشاعی فرد پرستی و دیکتاتوری شخصی به جای دیکتاتوری پرولتاریا بدعت نابخشودنی استالین در مذهب سوسیالیسم به شما می رود و کلیه خلافکاری های وی همه ناشی از آن است. استالینیزم نشان داد که هر کجا حکومت یک حزبی عنوان لازمه و شرط اساسی سوسیالیسم معرفی شود، تمام اجتماع به سوی یک بن‌بست سوق داده خواهد شد. از کتاب دیباچه بر رهبری ناصرالدین صاحب‌الزمانی. در اینجا یاد آن حرف معلم کرمانی می افتم که وقتی صحبت تعطیلات 2 ماه و نیم تابستان و 15 روز فروردین می شد، می گفت معلمی کار خوبی است، به شرط اینکه آدم سر کلاس نرود. حالا می شود گفت سوسیالیست هم خوب فکری است، به شرط اینکه حزب کمونیست مجری آن نباشد. و باز باید به همان شکل نیم مرده دموکراسی غربی قانع شد و قول چرچیل را قبول کرد که دموکراسی بهترین شکل حکومت است، جز آن شکل‌هایی که تاکنون دنیا شناخته و به آن عمل کرده است. صفحه 389، شاخ شکسته در خاک مازندران. در دنیای بلوک شرق، مسئله مزد به اندازه کار و حقوق به اندازه احتیاج یک پدیده بسیار مهم اجتماعی است و واقعا آرزوی هر جامعه است که کاری کند که شب کسی گرسنه سر بر زمین نگذارد و حق کسی در دریافت حقوق ضایع نشود. اما مشکل این است که این اندازه کار و این مقدار احتیاج را خود آدم نمیتواند تعیین کند. این کمیته مرکزی حزب است که تصمیم می‌گیرد میزان حقوق را بالا ببرد یا پایین بیاورد و بسا آنکه برای نجات سوسیالیسم مردم ناچار باشند فی‌المثل یک روز به جای قند شکر بخورند و یا شیر مصرف نکنند، چنان که ما یکی 2 روز در رومانی دچار همین کمبود شدیم، یعنی تمام مملکت شد. البته وقتی میزان احتیاج را کمیته مرکزی تعیین کرد، کارگر و هنرمند و استاد هم کار را همانطور انجام می‌دهند که آن خطاط کرمانی برای فرمان فرما انجام می‌داد. توضیح حاشیه. لابد آقای یوان سفتا وابسته فهمیده و خلیق فرهنگی سفارت رومانی مرا به نمک نشناسی نسبت خواهد داد و خواهد گفت فلانی مثل کبوترهای حرم کاظمین شده است که دانه های حرم جوادین را می خورند و گنبد و باغچه های اطراف قبر ابو حنیفه را کود می دهند. ولی لابد متوجه می شوند که در اینجا گفتگو از بعض مسائل است که نه هنوز حل شده و نه امکان حل شدن آن در این روزگاران هست و گفتند هم که آدم بگوید و بد باشد، به که نگوید و خر باشد. ادامه متن. فرمان فرما یک خطاط کرمانی در اختیار داشت که خط را خوش می نوشت. این خطاط را مأمور کرد که یک کتاب تاریخ برای او رو نویس کند و مزد او را چنان قرار داد که روزی 7 درم قند، 20 مثقال و 2 مثقال چایی و 2 تا نان تنوری از آبدارخانه به او بدهند و او هر روز 1 صفحه بنویسد. خطاط خوش‌ذوق شروع به نوشتن کرد، اما برای اینکه آن کتاب تاریخ زود تمام نشود و جیره نان خورش و منقطع نماند، تدبیری اندیشید. اولا قلم نی درشت انتخاب کرد تا کلمات درشت نوشته شود. ثانیا فاصله بین سطرها را زیاد کرد تا هر صفحه سطور کمتری بگیرد و به نتیجه تاریخ دیرتر تمام شود و این خوراک گنجشک از او بریده نگردد. ثالثا یک چیزهایی هم خودش به متن کتاب افزود تا کتابی بزرگتر تحویل دهد. توضیح حاشیه. نام این خطاط را استاد شهریار شاعر در 23 سال پیش با موضوع همین حکایت به من گفت که متاسفانه من فراموش کردم. از استاد استدعا دارم اگر نام او را به یاد می آورند اطلاع دهند که برای ضبط در تاریخ بماند. ادامه متن. دنیای سوسیالیسم اگر بخواهد از آفت این عوامل برکنار بماند باید راه چاره بیندیشد. دولت رومانی به رهبری چاوشسکو این روزها می کشد که از مزایای سوسیالیسم بهره برد و معایب آن را کنار بگذارد و به همین دلیل نه جزء کشورهای پشت پرده است و نه پیش پرده، بل میان پرده است. او به آمریکا سفر می‌کند تا جلب کمک آمریکا را بنماید. با کشورهای شرق از آن جمله ایران، باب مبادلات و معاملات را باز کرده است و به نتیجه خود را از بازار مشترک دنیای کمونیسم تا حدودی کنار کشیده. در این حال، بهترین روابط را با چین کمونیست هم دارد و در میدان بزرگ بخارست یک مرکز تبلیغاتی مجهز در اختیار آنان است که فیلم‌مثل فیلم کانال 1800 کیلومتری را که کارگران چینی در زمان ماو کنده‌اند و هزاران هکتار زمین زیر کشت رفته نشان می‌دهد. توضیح حاشیه: این کلمه چاوش ترکی است که از راه ترکیه به رومانی رفته و نام پیشوای رومانی در واقع چاوش زاده است. در مورد بازار مشترک دول شرق، آقای دکتر افجعی عضو وزارت خارجه تحقیق دقیقی کردند که کاش روزی منتشر شود. من مطمئنم که چاوشسکو بعد از سفر آمریکا سری به پکن هم خواهد زد و همه اینها را دولت شوروی می داند و مهر بر لب زده خون دل می خورد و خاموش است. در اینجا یا اینکه عمل مؤمن را حمل بر صحت می کند یا اینکه باید گفت میان لیلی و مجنون نشانی است، چه داند آنکه اشتر می چراند؟ امروز که پس از 30 سال این کتاب تجدید چاپ می شود، باید عرض کنم که رومانی هم سوسیالیسم را برنتافت و چاوشسکو چند روز بعد از فروپاشی یا توتوم کردن، شوروی سفری به ایران کرد و به رومانی بازگشت، در حالی که پشت سرش انقلاب شده بود و او برای سرکوب انقلاب از ایران سریعاً به رومانی رفت، ولی هنوز پله‌هایی که در ایران خورده بود هضم نشده بود که انقلابیون رومانی در یک محاکمه صحرایی بی‌امان او و همسرش را به گلوله بستند و از آن همه هایهو تنها چند عکس و فیلم باقی ماند. سر شب به سر قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری، نه دادر به جاماند و نه نادری. ادامه متن. اما روزگار چقدر عجیب است. آدم وقتی فیلم این کانال را میبیند درست یاد 2000 سال پیش میافتد که همین مردم چین آن دیوار معروف بزرگ را کشیدند. هر دو یک کار بزرگ و خارق العاده است و هر دو توسط میلیون ها مردم زرد پوست گربه چشم فراهم آمده، منتها به جای یک فقفور مقتدر ما او فرمان می دهد. توضیح حاشیه: دوگل گفته است چین کشوری است که از تاریخ هم کهن‌تر است. ادامه متن. عیب کار در اصول نیست، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. مسئله این است که هر که در کاخ کرملین نشست تزار می شود و هر کس بر تخت فقفور تکیه زد ادعای فرزندی آسمان را دارد و هر که بر مدائن و کنار دجله مسلط شد کسراست. ولو از اولاد عباس عموی پیامبر بوده باشد. یک وقت گویا به وسوق دوله که با وکالت یک تن مخالفت می کرد گفته بودند چه عیب دارد که فلان کس از فلان جا وکیل شود. اهمیتی ندارد. این آدمی است بی حال و تریاکی و در مجلس تکاپویی نخواهد داشت. وسوق دوله گفته بود حرف تو صحیح است ولی محیط مجلس غیر از پشت منقل است. در مازندران و گیلان اگر شاخ درخت شکسته هم به زمین بیفتد سال بعد سبز می شود و درخت ریشه دار می گردد. از زیر شیرهای سردر مجلس هم هر کس عبور کرد خود را طاووس علیین می داند. این کاخها وسوسه انگیز است و خیال تسلس بر دنیا آدمی را به جایی می کشاند که ناچار شود به هر کاری دست بزند، چندان که برای حفظ موقعیت خود از نوعی دستگاه های جاسوسی استفاده کند که مردم از فرط ناامنی و ترس از پنهان پژوهان هم قول مولوی شود که گفت حق نشاید گفت جز زیر لحاف. دستگاه پولیتبوری آنها دست دستگاه انتلیجنت سرویس را هم از پشت ببندد و تا آن حد میکروفون ها از اکناف عالم زود و سریع خبر برسانند که دستگاه های افسانه ای جاسوسی شیرین در بارگاه خسرو پرویز نیز به گرد آن نرسد. توضیح حاشیه: دلپذیرترین و عجیبترین توصیف را در باب وسائل خبرگیری شیرین معشوقه خسرو پرویز برای اطلاع از کار پرویز وحشی بافقی هم ولایتی همریگ خودمان آورده است. دستگاهی که ماشین‌های الکترونیکی و کامپیوتر هم به گرد آن نمی‌رسند. وحشی گوید چو خسرو جست از شیرین جدائی، معطل ماند شغل دلربایی. به غایت خاطر شیرین غمین ماند، وزان بی‌رونقی اندوهگین ماند. دلش در تنگنای سینه خسته، به لب جان در خبرگیری نشسته. به جاسوسان سپرده راه پرویز، خبردار از شمار گام شبدیز. که گر بر سنگ خوردی نعل شبرنگ، وزان خوردن شراری جستی از سنگ، هنوز آثار گرمی در شرر بود، که از آن در مجلس شیرین خبر بود. ولی نمی‌دانم چطور بود که با وجود این همه جاسوس یا به قول فردوسی پنهان پژوه، باز هم شیرین نتوانست جلوی دست از پا خطا کردن‌های خسرو را بگیرد و آن بزرگوار به روایتی 3000 زن را در شبستان می‌پرورد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. لابد در برابر دستگاه اطلاعات شیرین، خسرو هم گروه ضد اطلاعات داشته است. والله اعلم به حقایق الامور. ادامه متن. صفحه 393 فریاد جمع. در اینجا این بحث پیش می آید که آیا باید هدف آسایش فرد باشد یا بقای جمع؟ اگر بخواهیم اعتنا به افراد کنیم، گاهی باید منافع جامعه را کنار بگذاریم. این کار حتی در تاریخ ما هم سابقه دارد.